بالاخره عمر ما ادامه پیدا کرد تا یک شب 19 ماه مبارک رمضان رو درک بکنیم. اگر ممکنه همین صدای خودم پخش بشه، این اکوشو بگیرید. بدون تردید ما روز و شبهای استثنایی رو پیش روی خودمون داریم. که این شب و روزها متأثر از شب و روزهایی که به ما گذشته معنا و مفهوم پیدا میکنه. برای بسیاری از ما یک شب مثل بقیه شب هاست. شبیه که اجتماع میکنیم، دور هم مینشینیم، در اون شب جوشن کبیر هم میخوانیم و شب زنده‌داری هم میکنیم. اما برای بعضی ها این شب ها شب نیست، روشندر از بسیاری از روزهاست. شبیست که یک نقطه عطف برای یک آغازه. این که این شب رو در دل شب و روزهای ماه مبارک رمضان قرار دادند، یک اتفاق و یک حادثه نیست، بلکه یک حقیقت نورانی است برای اینکه انسان قدرت احاطه بر زمان رو پیدا بکنه و در دل اون شب جایگاه خودش رو در نظام خلقت بفهمه. از اول تا آخر هستی رو بعضی از رفقای خدا و بندگان خدا درک میکنن. برای بعضی ها شب قدر جنس ساعت از این دنیا رفتنه. روایات و اخبار اینطور دلالت میکنن که وقتی انسان سکره موت رو برخورد میکنه و ذائقه او با مرگ آشنایی پیدا میکنه، در کسری از هزارم ثانیه هر آنچه را که در دوران زندگی به او گذشته میفهمه، هر آنچه را که دیده، هر آنچه که برای او حاصل شده و آنچه که خودش سر دیگران آورده، همه اینها پیش روی او قرار میگیره. خب نظام تربیتی جامعه هم اگر از هدایت قرآن و هدایت اهل بیت خارج باشه، خدایی نکرده، یا کم رنگ باشه، به همون میزان به خاطر نوع فعل و عملی که در دنیا برای انسان به وجود میاد، اون لحظات سخت‌تر خواهد بود، تلختر خواهد بود. یه وقتی یه شخصیتی مانند امیرالمؤمنین در اعلی افق هستی است، اون رسم الخط چگونه زندگی کردن رو پیش روی ما گذاشت و برای ما تعریف کرد و بعد هم در یک دایره عملی، ولو اینکه مخاطبش حضرت امام مجتبی بود، اما با ما سخن گفت، چون بر پایه معارف دین و معالم دین بین حضرت امام مجتبی و حضرت امیرالمؤمنین هیچ تفاوتی نیست، نور واحدن. اما در بین اولاد آدم شخصیتی معتبرتر و مهمتر از حضرت امام مجتبی نبود که امیرالمؤمنین به عنوان پدر امت حرف خودش رو و حرف خدا رو از طریق او به بقیه بندگان برسانه. لذا اهل ایمان باید خودشون رو مخاطب امیرالمؤمنین بدونن، با امیرالمؤمنین انس بگیرن، با راه علی ابن ابی طالب، با اونجی که باعث شادمانی قلب اون میشه، راه هدایت رو به روی بندگان باز میکنه، باید انس پیدا بکنن تا هم از نعمت پدری او برخوردار باشن و هم در بزنگاه‌های زندگی گرفتار شیاطین جنی و انسی نشن. امیرالمؤمنین می‌فرماید پسر جان، گروهی از بندگان خدا این عالم را یک منزلگاه خشک می‌شناسند، نه عمرانی داره، نه آبادانی داره، نه از سرسبزی برخورداره، بلکه یک توقفی در این عالم براش به وجود میاد که به میزان معرفتی که به غیب عالم داره رابطهش رو با همین دوران کوتاه و موقت تنظیم میکنه. حضور در عالم ناسوت حضور زیادی نیست. تمام دعواهایی که اولاد آدم با هم دیگه میکنن سر همین چند روز گذران زندگی دنیاست. شما ببینید از ازل اگر قائل به یک نقطه باشید و یک ابدیت رو برای انسان تعریف بکنید که علمش در نزد غیر خدا نیست، یعنی نه شروعش معلومه از که و نه انتهاش معلومه کجاست، اما برای انسان اینطور تقدیر شده که در این حد فاصل طولانی بی انتهای بی کرانه یک درنگی داشته باشه که برای اهل معنا درنگ چند هزار سالش به اندازه چند قدم هم نیست. نوح علی نبینا و آله و علیه السلام به تصریح امام صادق 4500 سال در این دنیا زندگی کرد که 950 سال مردم رو دعوت کرد و بعد از 950 سال دعوت از هدایت مردم مایوس شد و نفرین کرد. زمانی که قبض روح میخواست بشه به او اجازه دادن، به اندازه این که از زیر نور آفتاب به سایه ای منتقل بکنه راه بره و این فاصله 4 قدم بود. قابض الارواح پرسید نو از این عمر طولانی 4500 ساله چقدر فهمیدی؟ گفت به اندازه همین 4 قدمی که تا سایه اومدم. 50 سال، 60 سال، 100 سال، کمتر بیشتر که اصلا اطرافش هم معلوم نیست. یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه طلوع فرد و صبح رو خواهد دید. اما انسان به نوعی به بلا مبتلا میکنه که گویی تمام ملکوتش همین یک ساعته، همون دمیه که خودش با او برخورد میکنه و در او زندگی میکنه. اما در منطق امیرالمؤمنین بنده مطلوب و بنده برخوردار بنده است که زندگی دنیا رو یک گذرگاه کوتاه میشناسه، اون هم یک گذرگاهی که با اهلش مدارا نمیکنه. شما حتی یک نفر رو در این کره خاکی پیدا نمیکنی از وضعش راضی باشه یا از دیگران راضی باشه. مثلا ساحت دنیا همینطوریه، شما به هر پله و به هر درجه ای که برسی اونجا نوع اذیت و آزارهای عالم ناسوت منحصر به خودش رو داره. اگه یه وقتی نگاه کردید دید همه چی خوبه، کسی سعایت نمی کنه، همه چی آباده، هیچ جا بدن شما درد نمی کنه، همه چی تبسم و لبخند داره، بدون مردید. چرا؟ چون ساحت دنیا آغشته به ناراحتی و پریشانیه. اهل دین نگاهشون به دنیا از سر بی‌اعتمادیه، همیشه نگرانن و چون پایه معارف قرآن زیربنای زندگی اونهاست، پیوسته مراقبن که در این دوران زندگی مبادا یه وقتی بنده ای از بندگان خدا از اونها تکبر خاطر پیدا بکنه، مبادا طوری راه بره که تنش به کسی بخوره، حرفی بزنه که قلب مؤمنی رنجید و خاطر بشه. چون یقین داره در این گذرگاه ماندنی نیست و لاجرم باید بره، دو اشتباه اساسی نمی کنه. یک، زحمت‌ها و رنج‌ها و مرارت‌های این دنیا او رو از کوره بیرون نمی‌کشه. در برخورد با مصائب دنیا کف نفس و عزت نفسش رو از دست نمیده، انسانیتش لکه‌دار نمیشه. و دوم، در رابطه با چرب و شیرین دنیا هم مغرور نمیشه. یکی یه روز بهش اقبال بکنن، فرصتی براش فراهم بشه، حالا یا به صلاحیت یا به اتفاق و حادثه دنیا روی خوشی بهش نشون بده، وقتی بر مرکب مراد سوار شد تمام بندگان خدا رو بنده خودش بدانه. این عین جاهلیته، این عین نادانیه. بنده خدا این دو حالت براش به وجود نمیاد و نگاهش به دنیا نگاه بی‌اعتمادیست. میدونه هر کسی که بالا رفت اگر به حق بالا نره به حق به زیر خواهد افتاد.
هر کسی که به بلایی مبتلا شد و ابعاد بلا رو نگاه کرد و تقصیر خودش رو در پیدایی اون ابتلا فهمید، یا توبه کرد، یا اون رو به حساب آزمون و آزمایش الهی دید، کاسه صبرش لبریز نمیشه، بندگی او ترک بر نمیداره. لذا برای اولیاء خدا به تعبیر مولای ما امام مجتبی، ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر و الموت جسرون ها اولای الى جنانهم و جسرون ها اولای الى جهیمهم. میگه بر روی پلیست در حال حرکت و برای مردم هم جز دو نتیجه به ارمغان نمی آورد، یا معبری برای رفتن به بهشت رضایت پروردگاره، یا برای فرو افتادن به درکات قیامت. این هم خود انسان معین میکنه، خودش میتونه بفهمه چی کار میکنه. خیلی ها جهنم رو در این دنیا به معنای کامل تجربه میکنن، با بی عفتی، با بی حیایی، با آبرو بردن از مردم، با خیانت به مردم. یه خیانت میکنه، ما بندگان خوب خدا نیستیم، در زندگی هامون تجربه گناه داریم. یادمون میاد بعضی از گناه ها رو اون بار اول که مرتکب شدیم چقدر تلخ بود، چقدر کشنده بود، نکنه کسی ببینه. خب این بر اثر تکرار قبح گناه ریخته میشه، نه اینکه اثر گناه از بین میره، نه، انسان پوست‌کلفت میشه، عادت میکنه. اما اون بیم و خوف و هراسی که در گناه اول بود انباشته میشه. چرا؟ چون گناه در پیشگاه ذات اقدس ربوبی انجام میشه، تبدیل میشه به رعب. نکنه فلان کس بفهمه، نکنه رئیس متوجه بشه، نکنه خانم خونه بدونه، نکنه شوهرم بدونه. یه وقتای نگاه میکنه 40 سال 50 سال یه انسانی در اضطراب اینکه دیگران بفهمن موند تا مرد. و چرا باید اینطور باشه؟ انسان اگر محضر فیض رو درک بکنه، در هیچ اضطرابی نباید دست و پا بزنه. راه خدا راه بازه، راه خدا راهیست که انسان رو بدون دغدغه و اضطراب به سرمنزل مقصود میرسونه. لذا سالک صراط مستقیم هیچ وقت فریفته زرق و برق دنیا نمیشه ابدا، و بلکه دنیا رو مجموعه آمیخته با درد و رنج میدونه. اولیای خدا همینطور بودن، چون دنیا رو آمیخته با درد و رنج میدونستن، یه باور حتمی هم داشتن و اون این بود که اقتضای انسانیت انسان اینه درد و رنج دیگران رو برداره، و اگر این تربیت فراگیر در میان اهل ایمان نهادینه بشه، یعنی قصه مردم رو قصه خودش بدانه، نوامیس مردم رو نوامیس خودش بدانه، آرامش مردم رو آرامش خودش بدونه، به طور طبیعی و معمول و متداول زندگی ایمانی شکل میگیره. زندگی هویت درست پیدا میکنه. اما اگر اینطور نبود چه اتفاقی براش میفته؟ میگه همه جا همینه. آقا قیامت کی دیده؟ تا حالا کسی از قیامت برگشته بگه عذابی بود؟ اصلا قیامت برپا نشده که بگه کسی بخواد برگرده. و بعدم معمولا همه حوزه های نرم افزاری زندگی انسان به قدرت فهم به دست میاد، نه به قدرت تجربه. اگه قرار باشه انسان همه چیز رو باید حس جسمانی بکنه، باید درک تجربه بکنه، خب فرق انسان با بقیه موجودات چیه؟ انسانیت او چطور معنا پیدا میکنه؟ وقتی این حالت براش به وجود اومد، ولع پیدا میکنه، مال دیگران رو متعلق به خودش میدانه، به هیچ کدوم از امیال و اشتهاهای درست و غلطش پشت نمیکنه، آرام آرام با حلال شروع میکنه. اونهایی که در کنار پیغمبر اکرم بودن در روزهای سخت و در روزهای قربت پیغمبر اکرم در مکه مجاهدت‌های زیادی کردن، در روزهای شعب ابی طالب بعضی از شخصیت‌های معتبر اسلامی وقت مانند سعد بن ابی وقاص، این میگه گاهی وقتا برای هر دو مسلمان در 24 ساعت یه هسته خرما میرسید. بعد ابن هشام نقل میکنه از قول همین سعد ابن ابی وقاص، میگه پوست بچه شتری رو پرت کرده بودن به خاطر شدت گرما، این پوست خشکیده شده بود، من موی او رو جدا کردم، این رو کوبیدم و تا 3 ماه از این پوست کوبیده پودر شده بچه شتر من تغذیه کردم. یعنی اسلام رو اینجور حفظ کرد، آرام آرام اسلام گسترش پیدا کرد، آرامش به وجود اومد، دیگه غزوات پیغمبر نبود، دوران دفاع مقدس سپری شده بود، بعد هم خزانه های قیصر و کسرا وارد قلمرو اسلامی شد، گفتن خب حالا که دیگه جنگ نیست، ادارات و مقامات هست که حاجی انا شریک. همین سعد بن ابی وقاص اومد رفت شد یه جایی مدیر کلی، معاون وزیری، نماینده مجلس، یه مقامی بهش رسید. اولم نگاه خودش میکرد با جناقش هم میدید، خانومم یک تلنگری میزد، آقا ببین این شوهر خواهر ما اصلا زمان جنگ یه بارم جبهه نرفت، الان الحمدلله وضعی اقتصادی سر و سامو پیدا کرده، اون موقع هم که بچه کمتر زندگی بهتر نبود که، 15 تا بچه هم داره، همه هم دانشگاه میرن با آخرین مدل ماشینا، مال ما باید اتوبوس، خب چیکارش بکنیم؟ گفت برو بگو حداقل یه 30 ساعت اضافه بیکاری بهت بده. رفت اونجا، آقا به ما برای ساعت اداری کار نداشت، گفت 30 ساعت اضافه کار بدی. این عدد رقم ها اومد، ولع دنیا هم نمیگذاره، نشعه 30 ساعت اضافه بیکاری تو زیر دندون خانم موند، زیر دندون خودش موند، گفت آقا به همون علتی که 30 ساعت تو 60 ساعت هم میشه. اینه که چپه کردن اینطوری نبود که از اول یه جوری زندگی کرده باشن که توی مسجد الهادی شما بیاید اینجا بگید لعنت الله علیه، اینجوری نیست. بعد آروم آروم دید 60 ساعت نمیشه، 120 ساعت، بعد دید نمیشه، گفت مصوبه هیئت مدیره بکنی، رفتن تبدیل شد حقوق نجومی، جواب نداد، گفتن خب حالا بازنشستیم تکلیفمون چی میشه. توی 15 سال آخر کار فقط رفت تو ساخت و ساز برای خودش. عمرم تو خونه این آروم آروم رشد پیدا کرد، بالا شد، قد بلند شد، رشید شد، دید اموراتش نمیگذره، خب آقا با بابا هم گیر دادن به هم دیگه، یه خونه مجردی براش گرفت. آخرین مدل ماشین وقتی این بالندگی پیدا کرد تظاهر دینی هم داشت. عمر بن سعد ذهبی در میزان الاعتدال یک عبارت‌های شگفتی در مورد او داره. کسی بود که هر دو ماه یه بار پینه‌های پیشانیشو می‌برید. این همینطور بالندگی پیدا کرد رو اون سفره. تون درآمد، سنش بالا رفت و کار به کربلا کشید. اینم فرستادن دنبالش، آقا عجب انسان نورانی هستی، خدا شاهده اصلا تو معجزه هزاره سومی. حیف نیست از وجود شما بهره مند نشه امت اسلامی؟ خب چیکار کنیم؟ شما باید بری حاکم بشی در ری و دستبی، همین منطقه‌ای که تمام عراق و نمیدونم شهر ری خودمونو تا عراق عرب رو میگیره. آمادش کردن که باید کشور اسلامی از وجود شما بهره‌مند بشه، حرکت دادن، آوردن رسوندنش به کوفه، کی همون موقعی که عدد سید الشهدا وارد عراق شد. بعد گفتن آقا راه ری از کربلا میگذرد، اگر میخوای بری اونجا صاحب منصب شی یه مشکل کوچیکی داریم به نام حسین ابن علی، شما باید بری این حل بکنی. خب این حسین ابن علی مشکل کم حکومته، انتخاب عمر ابن سعد یک انتخاب آگاهانه بود. عمر ابن سعد یک شخصیتی بود که وقتی تصمیم گرفت به طرف کربلا بره 4000 نفر با عزم و اراده و با قصد قربت دنبالش رفتن. برای چی؟ برای که پیراهن کهنه از تن حسین ابن علی بیرون بکشن. اثر حرام اینه، اثر رنگین دیدن دنیا اینجوری. خب بیرون رفتن از دنیا برای عمر ابن سعد خیلی سخته. برای چی؟ برای اینکه همه چیز رو از بین برده، همه چیز از دست رفته. مرحوم شیخ صدوق در صفحه 207 اعمالی از امام مجتبی روایت کرده، ما بالنا نکره الموت ولا نحب. سوال کردن از وجود مبارک امام مجتبی چرا ما از مرگ بیزاریم، چرا خوشمون نمیاد؟ الان شما اسم ملک الموت که میاد ستون فقرات انسان میلرزه. یک فرشته مقرب، یک فرشته محبوب، یک کسی که این شایستگی و لیاقت رو داره که روح عرش پیمای حسین ابن علی رو به عالم بعد منتقل میکنه، یک شخصیتیه که اینقدر در دایره هستی وزانت داره که میاد روح مطهر پیغمبر و جان آسمان پیمای صدیقه طاهره رو میبره تا زینت عرش و فرش بکنه، ما ستون فقرات اون میلرزه. ولا نحبه، چرا ما دوستش نمیداریم؟ امام فرمود انکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیاکم فانتم تکرهون النقله من العمران الى الخراب. شما باید همینطور باشید. برای چی؟ برای این که شما آخرت خودتون رو ویران کردید، چیزی توش نمونده. و به همین علتی که هیچ کسی میل نداره از یه جای آباد پر عمرانی به یک جای خرابی منتقل بشه. برای چیه؟ برای اینکه خردمندی برای انسان درست بشه. اگر یک لحظه عمر ابن سعد درنگ میکرد، ببینید عمر ابن سعد واقعا دنبال قتل حسین ابن علی سلام الله علیه ما نبود به هیچ وجه، اما محبت دنیا او رو به این کار کشوند. محبت دنیا قلب او رو آنچنان تصاحب کرد و آنچنان در خود گرفت که بعد از فاجعه کربلا رفت به پرده کعبه آویزون شد، گفت اللهم انک شریف و تحب و شرف و انک تعلم و انی شریف فاغفر لی. چطور میشه یک کسی خون حسین ابن علی به گردن نشه اما خودش رو شرافتدار میشناسه؟ این خطره. یا زبیر ابن العوام تمام خاطرات زندگیش با امیرالمومنین گرفته بود، یه شخصیت معتبر، یه شخصیت شناسنامه دار، کسی پیغمبر دوستش می‌داشت، امیرالمومنین دوستش می‌داشت، از کسانی بود که در دوران غربت اسلام با امیرالمومنین موند، پای خانه حضرت صدیقه طاهره موند و در روز جمل وقتی که امیرالمومنین رسید اولین حرفی که زد، چه در با فرستادن سفیر چه با ارسال نامه و بعد هم خود امیرالمومنین به استقبالش رفت، این بود که بگید زبیر بیاد. من با زبیر کار دارم، با طلحه کاری نداشت. طلحه به تعبیر امیرالمومنین قوچ شاختار بی منطق بود، اما زبیر اینطور نبود. وقتی که سینه به سینه در کنار هم قرار گرفتن، امیرالمومنین شروع کرد با زبیر صحبت کردن. زبیر یادت میاد من و تو پیغمبر بودی؟ پیغمبر گفت زبیر علی رو دوست داری؟ گفتی آره. از من پرسید؟ منم گفتم آره. بعد اینطور انذار کرد، گفت. زبیر گفت آقا یادم انداختی، من با اینها نمیمونم، من بر میگردم. و برگشت. اشتباه زبیر چی بود؟ این بود که به امام حق پیوند نخورد و الا از اردوگاه جمل بیرون رفت. وقتی از اردوگاه جمل بیرون رفت و به امام نپیوست، ابن جرمز اومد سر از بدنش جدا کرد. در چه حالتی؟ در حالت نماز. سر او رو از بدن جدا کرد، شمشیرش رو برداشت، رفت سراغ امیرالمومنین. خیلی هم با احتیاط رفت. گفت آقا این سر زبیر هم شمشیرشه. تا امیرالمومنین سر و شمشیر زبیر دید، به پهنای صورتش گریه کرد. ابن عبدالحدید میگه بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها کسی اینجور گریه علی رو ندیده بود. شمشیر رو گرفت زبیر. این شمشیر چه قصه هایی رو از چهره پیغمبر پاک کرد، چه گره هایی رو برای اسلام باز کرد، حفظ شد. چرا؟ به خاطر محبت دنیا، که یه بخش از محبت دنیا حب اولاده. اگر میتونست رابطهش رو با عبدالله منظم بکنه، به ننگ دور ماندن از علی مبتلا نمیشد. بیرون آمدن از اردوگاه عسکر و شتر او رو به خیمه علی ابن ابی طالب وارد میکرد و بعد او میشد یک شخصیتی که بهشت هم با او زیبت و زینت پیدا میکرد، همونطور که حر ابن یزید ریاهی شد. حر ابن یزید ریاهی هیچ وقت سابقهش مانند زبیر نبود، اما فهمید اشتباه کرده. مثل زبیر برگشت، بیرون رفت، اما از زبیر مهیاتر بود، به طرف خودش نرفت، به طرف امامش رفت. همینطور که صبح عاشورا شد، نگاه کردن دیدن زانوهای حر ابن یزید میلرزه. گفتن آقا چرا میلرزی؟ تو یک شخصیت استثنایی، اگه قرار بود در عرب و عجم و در عراق یه شخصیت شجاع شناسایی کنن و معرفی کنن، تو بودی. گفت گیر کردم بین جهنم و بهشت. این پسر پیغمبره. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت من حتما به ابی عبدالله ملحق میشم. یه وقت در اردوگاه حسین ابن علی انقلاب برپا شد. چرا؟ چون هور داره میاد. اولین فرمان این بود، نگاه کردن دیدن هور متواضع میاد، شکست خورده میاد، قلبش مهیاست. گفتن بین حبیب و محبوب کسی فاصله نندازه. همه از خیمه حسین ابن علی فاصله گرفتن، دیدن هور دو قدم میاد یک قدم برمیگرده با پای برهنه. خدایا امشب ما هورهای علی ابن ابی طالب قبول کن، ما بنده های بدی. همینطور که میرفت، خب من چیکار کنم؟ من پسر پیغمبر رو تو این بیابون زمین گیر کردم، من آب رو برو خیمه‌هاش بستم، من قلب زینب رو لرزوندم. این چقدر جرم سنگینه. اما هور عاقل بود، فهمید کجا بره. این راه رو پیش روی ما گذاشت. شما همتون به جای این مسجد و خانه خدا و این خیابون که شما نشستید، جای دیگه میتونستید باشید. دست دلتون رو گرفتن و آوردنتون. من نگاه میکنم جوانای کم سن زال، نوجوان همینطوری داره اشک از چشماش میریزه رو صورتش. این مگه الکیه؟ اولا اینا رو مدیون مادراتونید. خدا رحمت کنه خانم والده حاج محمد آقای طاهری، جاش تو این جلسه ها خالیه، همیشه می اومد. او دامن پاک بود. شب وقتی برگشتید رفتید، خیلی از مادراتون سپاسگزاری کنید. دامن پاک او شما رو آورد اینجا. هر هم سید و شهدا فرمود هر انت هر کما سمت که امک، تو مادرت آزاده قرارت داده. همه متحیر بودم. یه وقت نگاه کردن دیدن هر میشینه بلند میشه، میشینه بلند میشه. اون لحظه آخر سرش پایین انداخته بود. یه وقت دید رو دوشهاش سنگینی میکنه، یه ذره سر بالا آوردید، حجت خداست. او یا هر ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر. اینجا حریم سرشکستگی نیست. شما هم امشب مؤدب بشینید. اگر میخواستن ما رو سر بلند نکنن اینجا نمی آوردن. دو کلم حرف بزنیم با مولای ما امام عصر علیه السلام. آقا دستهای ما توهیه توهیه. با این بندگی و ایمان آب روی شما رو بردیم. هیچ حرفی برای زدن نداریم. اما یه چیزم به ما یاد دادن، گفتن شما خلیفت اللهی، شما سریع الرضایی. هر گناهی که ما کردیم تو استغفار کردی. هر ظلمی که کردیم تو العفو گفتی. ما امروز به دستور قرآن امشب اینجا اومدیم و باور ما اینه که تو فرزند حسین ابن علی هستی، بیا دست بنداز زیر چونه ما، به ما هم بگو ارفع رأس. چرا امشب دلخوشی خیلی زیاد داریم؟ زینبم دلخوش بود بابا مهمونش، اما وقتی بابا اومد مثل هر شب رفت. یه تعدادی از فقرای کوفه بودن، سر زد برگشت، این نگاه کرد دیده هی میره تو حجره، هی بر میگرده تو حیات، یه نگاه به آسمون میکنه انا لله و انا الیه. دل زینب لرزید، یا ام کلثوم لرزید. چرا لرزید؟ چون دختر میدونه چقدر تحت رعایت پدرش امیرالمؤمنینه. هر جا فرصت میشد به حضرات حسنه میگفت زینب رو دریابید. بالاخره امیرالمؤمنین را افتاد، حاج محمد آقا میگه با اون سینه الهی، با اون نفس پاکش براتون. من فقط میخوام این رو بگم که اسم من هم در زمره روزخونه ضبط بشه. رفت اون چه که نباید بشود شد. امیرالمؤمنین رو با یک گلیمی حرکت دادن آوردن. چی کار کردن که حیدر نمیتونه راه بره؟ کسی که پنجه خیبر گشاداش را رفتن روپا براش سخته. اومد رسید همه نزدیک در خونه که رسید، فرمود حسن جان، حسین جان، منو بذار رو پاهم بیستم. بابا شما نمیتونی. فرمود منو بذارید. همین که امیر علیه السلام پاش به زمین رسید، گفت زیر بغل هم خالی کنید. زیر بغل ها رو خالی کردم، نگاه ها برگشت که امیر چطور میخواد طرف خونه بره. نگاه کردن دیدن زینب تو چارچوبه در ایستاده. امیر اینجور زینب رو دوست داشت. حالا میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم 40 منزل نگاه زینب به دنبال، 40 منزل نگاه امیرالمؤمنین به دنبال زینب.